بسم الله الرحمن الرحيم. لما يقال أن الأسلاف عليكم السلام لما يقال أن الأسلاف في معاملات المسلمين الصحة فهو معنى آخر. ما قفتم أصل در هر عبادتي و اصل در هر معامله ای فساد است، تا مادامی که از طرف شارع دلیل بر صحتش پیدا نکرده این میگیم این فاسد است. یک کسی آمده اشکال میکنه، میگه آقایون میگن اصل در افعال مسلمین صحت است. دیروزم عرض کردیم کسی نماز میتی خونده، شک میکنیم که این نمازش صحیح خوند تا از مساقط بشد یا باطل خوند. میگن اصل در فعل مسلم صحت است. هاکذا کسی معامله ای کرده، خونه ای خریده، شک میکنیم که این به بیع صحیح خریده یا به بیع فاسد، میگیم اصل در معامله مسلمان صحت است. پس شما میگی اصل در معاملات و عبادات فساد، پس این اصل چه کاره است؟ میرزا میگد که این مطلب دیگری است، این عبارت از این است که از طرف شارع ما دانسته ایم یک قسم معامله صحیح است و یک قسم فاسد است. و همچنین در عبادت از طرف شارع ثابت شده فلان قسم عبادت صحیح است، فلان قسم عبادت فاسده، که صحیح و فاسد معلوم شده، لیکن نمیدانیم این مسلمان اون قسم صحیح را به جا آورده یا قسم فاسد را. اینجا میگن اصل در افعال مسلمین صحت است. پس این بعد از معلوم شدن صحیح و فاسد میگیم اصل صحت است. اما بحث ما این بود که اصلا نمی داریم که این عبادت را شارع صحیح کرده یا نکرده. اونجا گفتیم اصل فساد است. و ما یقال ان الاصل فی معاملات المسلمین الصحه، اینه که می گویند فهو معنا آخر، این یک معنای دیگری داره. چیه اون معنای دیگر؟ و المراد بهی، مراد به این ما یقال ان ما تحقق، بالا یا پایین تمیز بنویسید، ان ما تمیز صحیحه عن فاسده، یعنی چیزی که صحیح و فاسدش از هم تمیز پیدا کرده. شارع فرموده این قسم بیع صحیحه، اون قسم فاسده. حالا مسلمان بیع کرده، شک میکنیم که آیا قسم صحیح را به جا آورد یا فاسد را. اینجا میگیم اصل در معاملات مسلمین صحت است. ان ما تحقق صحیحه عن فاسده فی نفس الامر، یعنی در شریعت مقدس میدونیم فلان قسم صحیحه فلان قسم فاسده. ولم یعلم ان ما حصل فی الخارج، لیکن نمیدونیم این کاری که در خارج وجود گرفته از یک نفر مسلمان هل هو من الصحیح او الفاسد، آیا این کار این مسلمان از قسم صحیح است یا از قسم فاسد. صحیح و فاسد می دانیم چیه، اما از این آدم صادر شده کدوم قسم صادر شده است؟ هل هو من الصحیح او الفاسد؟ فیحمل علی الصحیح، اینجا میگیم چون طرف مسلمان است پس این مسلمان بیع صحیح را کرده نه بیع فاسدش، این مراد ما. فیحمل علی الصحیح اذا صدر من مسلمین، وقتی که دیدیم مسلمانی بیعی واقع ساخته یا گوسفندی را ذبح کرده، خب ذبح صحیح هم میدانیم با همون شرایط اوداج اربعه، ذبح فاسد را هم میدانیم، اما این مسلمان آیا اون قسم صحیح را ذبح کرده یا این قسم فاسد را، اونجا حمله بر صحیح میکنیم. فیحمل علی الصحیح اذا صدر من مسلمین، لا بمعنى ان صحة اصل المعاملات تثبت بمجرد فعل المسلم، این مراد ما این نیست که هر مسلمان هر کاری بکنه صحیح هست، این نیست، بلکه صحیح را شناخته ایم، فاسد هم شناخته ایم، شک میکنیم که این صحیح به جا آورد یا فاسد، اینه معناش، نه اینکه مسلمان هر کاری کرد چون مسلمان این کار کرده صحیح هست، نه، صحت واقعی به بیان شرعی درست میشد، نه به جا آوردن این بیچاره. لا به معنا ان صحت اصل المعامله تثبت و به مجرد فعل المسلم، فالمذبوح المحتمل كونه على الوجه المحرم والمحلل يهمل على المحلل اذا صدر عن مسلمين. سابقا یاد شما باشد اول انقلاب این گوشت یخ زده از خارج که میارن خراسان پر است که گوشتی که از بلاد کفر می آید این حرام میته است چون ذابحشون مسلمان نیست. حالا بعد فرستادن از ایران علیکم السلام کسی اونجا برود و نگاه کند و هر کاری خواستن بکنن و کردن یا نکردن کار نداریم. پس اگر مسلمان گوسفند را ذبح کنه گوشتی که از بلاد کفر می آید این حرام میته است چون ذابحشون مسلمان نیست. حالا بعد فرستادن از ایران علیکم السلام کسی اونجا برود و نگاه کند و هر کاری خواستن بکنن و کردن یا نکردن کار نداریم. پس اگر مسلمان گوسفند را ذبح کند و میگیم این گوسفند حلاله، شک کردیم که آیا درست ذبح کرده یا نه، میگیم انشالله درست ذبح کرده، که اذا صدر من المسلم حمل میکنیم بر قسم ذبح صحیح. اما اگر از کافر اونجا از اساس ذبح میتیه اصلا صحیح نیست، اونجا حمل بر صحت نمیشه دیگر. فالمذبوح المحتمل كونه على الوجه المحرم والمحلل، پس گوسفندی که ذبح شده که احتمال دارد که بر وجه محرم ذبح شده باشد یا بر وجه محلل، یحمل على المحلل، اینا حمل میکنیم بر وجه حلالش، چه وقت؟ اذا صدر من مسلم، به شرطی که ذابح مسلمان باشد. لا ان الاصل في الذبح ان يكون صحيحا، این نمیگیم که اصل در هر ذبحی صحت است، نه، قید دارد اصل در ذبح مسلمان صحت است که شک میکنیم این مسلمان به میزان شرعی ذبح کرده یا به غیر میزان شرعی. لا ان الاصل في الذبح ان يكون صحيحا بل الاصل عدم التزكيه، بلکه اصل در ذبح عدم تزکیه است، مگر این که بدانیم که مسلمان سربریده ای را، اون قید مسلمان بودن ما را آسوده می کند، حمل می کنیم می گیم انشاءالله به طریق شرعی ذبح شده، اما اگر شک داریم که این مسلمان ذبح کرده یا کافر اونجا نمی تانیم بگیم محلل است، اونجا حکم به حرمت می شود. در اطعمه و اشربه همه رساله ها نگاه کنید که از بلاد و کفر اگر این گوشت یک زده بیاد و ما شک داریم که آیا مسلمان این را ذبح کرده یا نه، اونجا حرمت است، میته این گوشتش خوردنی نیست. اما در جایی که یقین داریم که مسلمان ذبح کرده اما به طریق شرعی ذبح کرده تا حلال شود یا غیر شرعی تا حرام شود، اونجا میگیم اصل صحت است که انشاءالله ذبح صحیح کرده است. لذا در این یخزده ها خیلی کار مشکل میشه. لا ان الاصل في الذبح ان يكون صحيحا بل الاصل عدم التزكيه والحرمه، بلکه اصل در ذبح عدم تزکیه و حرمت است، مگر اینکه یقین کنیم که مسلمان سربریده، اونجا فعل مسلم حمل بر صحت می شود. عدم التزكيه والحرمه حتى تثبت التزكيه الصحيحه، اصل حرمت تا ثابت شود تزکیه صحیحه. این رساله را ببینید آقا، این مسئله خیلی دقیق است، همه رساله هم نوشتن غالبا. جلودی که از بلاد کفر میاد آیا نجس یا پاکه؟ اونجا میگن اگر علم به سبق ید مسلم نداریم یقینا نجس است، گوشتم یقینا حرامه میته، حتی تثبت تزکیه صحیحه و تثبت صدوره، بله تثبت تزکیه صحیحه و صدوره عن المسلم قائم مقام ثبوت التزكية الصحيحة، همین که میدانیم مسلمان این سر بریده، این قائم مقام ثبوت است که میگیم انشاءالله مسلمان با مسلم آشنا بوده و صحیح سر بریده است و صدور اون زبه زمین صدوره به زبه میخوره و صدور زبه عن المسلم قائم مقام ثبوت التزکیه الصحیحه فی نفس الامر، ثبوت التزکیه الصحیحه در واقع صدور عن المسلم قائم مقام صدور تزکیه صحیحه است. و هذا الاصل اجماعی، این اصل که اگر از مسلمان صادر شد اصل صحت در این اجماع است. و هذا الاصل اجماعی مدلول علیه بالادله المتینه، یعنی دلیل این اصل ادله است خیلی متین خیلی قوی، بالادله المتینه القویمه مصرح به فی الاخبار الكثيره، در اخبار کثیره هم روایت دارد، حتی در همین کتاب یا رسائل کجا یادم نیست که راوی از امام سوال میکند یا رسول الله این پوستین هایی که از یمن میارن چطوره؟ تو اون زمان یمن قالش مشرکین بودن. حضرت میفرماید در اونجا مسلمان هست یا نیست؟ از میکنه بله اونجا مسلمانه. الانم که این پوستین رو میارن اینجا میفروشن مسلمان میارد یا کافر؟ میگه مسلمان. میگه حمله بر سحر کن، بگو انشاءالله همون مسلمان ها ذبح کرده که این تاجر مسلمان جنس را از اونجا آورده. یک مسئله دیگه هم که خیلی لطیف است، اون مسئله این است که مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه در مجلسش یکی از تجار مهم ایران بود و گفت آقا این قندی که الان ما داریم میخوریم، من رفتم در اون اصل اون جایی که قند میسازن، همهشون کفارن، بت پرست و اینها دست میزنن به قند و آلات قند و قند درست میکنن، حکمش چیه؟ مرحوم سید فرمود برای تو که اونجا را دیده ای قنده ها همه ندست، اما ما که ندیده ای میبینیم مسلمان ها میارن میفروشن، برای ما پاک هست که حکم به همین مقدار فرق میکند. او رفته خود کارخونه را دیده که همش دست نجس به قنده ها کار میکند، او یقین دارد به نجاست، اما من و شما که از این بازار مسلمین قند میخریم میخوریم، برای ما انشاءالله پاک هست. بعد حضرت میفرماید لولا هازا لما قام للمسلمین سوق، یعنی اگر این اندازه که از دست مسلمان میخریم و میخوریم اگر این دلیل بر حلیتش نباشد تمام مغازه ها باید بسته شود، چون همش سابقه ایش معلوم است که در بلاد کفر بوده قصاب ها، این قصاب ها خب گوش یخ زده است، کجا میارن؟ از بلاد کفر میارن. حالا اونجا چطور شده نشده دیگه دنبالش نگیر. مصرحون بهی فی الاخبار الكثيره، خب اینم یک مقدمه. از ثالثه محل النزاع فی هذا الاصل ما تعلق النهی بشیء بعد ما ورد عن الشارع له جهت صحته، اینو خوب باید به ذهن بچسبانیم تا آخر لازم میشد. دیگه مقدمه سوم این است که ما وقتی میبینیم در این معامله در این عبادت نهی رسیده، اما این نهی کی اومده؟ بعد از آنی که از طرف شارع کلی این معامله امضا شده، احل الله البیع، یا این که کلی این طعام امضا شده، لحم الغنم حلالون، بعدها یک نهی آمده به بعض افراد این کلی خورده. بحث ما اینجایه که اون صحتی که از طرف شارع به کلی بیع خورده یا به کلی عبادت خورده، یک فرد از این عبادت نهی بهش خورد، میخوایم ببینیم که این نهی اون امر کلی که شارع اجازه داده بود اونو فاسد میکند که بعد از این نگه نمیتونیم این کار بکنیم یا فاسد نمیکنه. مثالش هم سابقا خونده ایم، اول امر آمد کلی که اقیم الصلاة نماز بخونید، بعد در دار قصری که خواستیم نماز بخونیم شارع نهی آورد، فرمود لا تسلف الدار القصریه. اینجا نهی بعد از آنی که صحت صلات ثابت شد که صلات واجب است، صحیح هم باید بخونیم، حالا این نهی آمده به این صلات دار قصری، آیا این نهی به این صلات به قید دار قصری که آمد، این صلات من در دار قصری فاسده یا فاسد نیست؟ این محل بحث مایه. محل النظافی هذا الاصل ما اون چیزیست که تعلق نهی به شیئه بعد ما برد عن الشارع له جهت و صحت. اول جهت و صحتش آمد، احل الله البيع و بيع حلال شد، حالا آمد که وقت ندا ضرور بيع، بيع نکنید. یا اول امر به صلات آمد، بعد میگد در دار قصری لا تسلم، بعد ما برد عن الشارع له جهت و صحت، ثم برد النهی عن بعض افراده، بعد نهی آمد به یک فرد از این صلات، او صلات در دار قصری. او خوتب به عامت المکلفین، یا اینکه خطاب شد به این عبادت، به این معامله همه مکلفین، یا ایها الذین آمنوا صلوا، به مطلق امر آمد. مثال میزنه الان یا شب ماه رمضان میگد یا ایها الذین آمنوا امسکو، امساک کنین دیگه. بعد از اون یک نهی آمد به یکی از مکلفین، بگو به زن حائض یا به مرد مسافر یا به مریض، که کلی امساک صحت دارد یعنی واجبه، لیکن یک فرد از مکلفین را جلوش خدا گرفت، گفت تو نماز نخون. او خوت بر بهی به اون عمل عامت المکلفین، ثم استثنی عنه بعضهم، پس از اون استثناء شد از این عموم بعض مکلفین. فمثل الامساک سلاست ایام والقمار و نحو ذلك لیس من محل النزاع، که شهر لمعه ظاهرن در خوندیم در باب سوم، سوم وصال، اونجا سوم وصال هم سه جور معنا کرد، یکی همین است که ایشون اشاره میکنن که سه روز شبانه روز امساک کنن، هم روز چیزی نخورن هم شب، سه شبانه روز، این هم میگن صوم وصال. دو قسم دیگه هم داره، شرح لمعه در باب صوم نگاه کنید. حالا این قسم صوم از اساس صحت نداره، اصلا شارع هم که صومی را که سه روز شبانه روز متصل انسان امساک کند اصلا جهت صحت هیچ نداره، ای که نهی بهش خورده از بحث ما بیرونه، چون اصل امر به این نشد به کلی صوم و وصال تا بگیم این یکی خارج است. هکذا در قمار، قمار شارع مقدس اول کلیش صحیح نکرد تا بعد بگیم این قسم قمار مثلا معامله است باطله، اینها اصلا جهت صحت نداره، رأسا نهی به خورده از بحث ما بیرون است. فمثل الامساک سلاست ایامن و القمار و نحو داره، کارهای دیگه که شارع نهی کرده و جهت صحت در شیج نیست، لیس من محل النزاع فی شیء، این از محل النزاع ما خارجه، این یقینا باطله. اذ الکلام و النزاع فی دلالت النهی علی الفساد و عدمه، زیرا که بحث ما در اینه که نهی میتوند این رو فاسد کند یا نمیتوند، یعنی صحیح هست، لیکن حالا که نهی اومده این فاسد میتونه یا نمیتونه، اینجا رو ما بحث داریم. اذ الکلام و النزاع فی دلالت النهی علی الفساد و عدمه، و ما ذکر فاسد بالاصل، این مثل صوم وصال سرود یا قمار از اساس جهت صحت ندارد، اساسا فاسد است. و ما ذکر فاسد بالاصل لان الاصل عدم الصحه، قسم اصل در جمیع کارهای بشر عدم صحت است، تا امضای شرعی بیاد، امضای شرعی به اینها نخورده اصلا، صوم وصال یا قمار. بل لان الاصل عدم الصحه، و اما الفساد فيدل عليه عدم الدليل، که جلو خوندیم. اما اینا فاسدن چرا؟ چون دلیل نیامده. اول این کتاب خوندیم که معاملات آیا امضایی است یا محتاج به این که دلیل جدید بیاد. اینجا فرمود که اینا امضایی است، یعنی شارع کارهای بشر، هر کاری قبل از اسلام می کرده ام شارع آمد یک عده را امضا کرد، گفت این عده درست است، یک عده را امضا نکرد، همین که امضا نکرد فاسد می شد. و اما الفساد فیدل علیه عدم الدلیل و من ما ذکرنا یظهر ان ما تقدم من اجتماع الامر و النهی فی ما کان بین المأمور به و المنهی عن عموم من ود سواء اتحدا فی الوجود ام لا ایضا خارج عن هذا الاصل. بگد از این بیان ما ظاهر شد که مسئله اجتماع امر و نهی در وقتی که بین امر و نهی عموم خصوص من وجه باشد، مثل لا تخسب سله، خب لا تخسب نهی، سله امر، نسبت بینشون عموم خصوص من وجه هست. لا تخسب باشد و نهی امر نباشد، مثل کسی خونه ای را غصب میکنه در نمازم نمیکنه، اونجا فقط لا تخسبه، یک ماده افتراق که غصب هست صلاتی نمیکنه، یا صلات میخوند غصبی نیست، مثل تو مسجد نماز میخوند، اینجا صلات هست غصب نیست. خب عموم خصوص من وجه دو ماده افتراق پیدا کرد، یک ماده اجتماعه که در همین مکان غصبی میخواد نماز بخوند، بگد اینم از بحث ما خارجه. چرا؟ بجرد این که نهی اصلا به صلات کاری نداشت، بود مال مردم را غصب نکن، یک صلات میخونی نمیخونی کاری نبود، یا میگه صلات بخون که عمود دینه، قسم میکنی نمیکنی کاری نداشت. این آمده دوتا را در یک مکان جمع کرده است، این از بحث ما بیرونه، چون بحث ما این بود که به همون شیئی که امر اومده نهی به او بخوره، امر به صلات که آمد لا تخسب به او نخورده، نگفته لا تسلی، لا تخسب به یک چیز دیگری خورده، منتش مکلف آمده یک کاری کرده که هم نهی اینجا هست هم امر اینجا هست. ای از بحث ما خارجه. و من ما ذکرنا یظهر ان ما تقدم، یعنی قانون سابق که من بیان ما تقدمه که عبارت است از اجتماع امر و نهی فی ما کان بین المأمور به و المنهی عن عموم الملوت سواء اتحدا فی الوجود، که بیاد در همین اتاق قصبی نماز بخوند ام لا، یا نه با هم متحد نشوند جدا شوند، ایضا خارج عن هذا الاصل ولذا افرده القوم و افردناه بالذکر، لذا قوم هم اون قانون را جدا ذکر کردن، این قانون که الان مشغولیم جدا، ما هم صرف این چنین کردن نیست چنین کردیم، ما هم اون قانون را جدا نوشتیم این قانون را جدا، ولذا چون او از این بحث خارجه افرده القوم، یعنی جدا کردن اون بحث اولی را، و افردناه ما هم جدا ذکر کردیم، این به ذکر باب اشتغاله، افرده القوم به ذکر، افردناه به ذکر که باب اشتغال است، چی باب تنازع اشتغال تنازع. و بالجمله خلاصه فرق، النزاع فی هذا الاصل فی ما کان بین المأمور به والمنهی عنه او المأمور والمنهی عموم و خصوص مطلق. بگه خلاصه مطلب ما این آقا که این اصلی که داره قانونی که داره میخوانیم جایست که بین مأمور به و منهی عنه عموم و خصوص مطلق باشد، مثل سله و لا تسله فی الدار الغسلیه، که لا تسله فی الدار الغسلیه با سله عموم و خصوص مطلقه، به این معنا که میزان عموم و خصوص مطلق این بود که یک طرف کل بیاد یک طرف کل نیاد، میگم کل صلات فی الدار الغسلی منهیون، اما این طرف کل صلات کل غسلن از عکس شد، از این طرف کل صلات فی الدار الغسلی منهیون اما کل غسلن مأمور به نیست، صلات فی الدار الغسلی مأمور به هست کل میاد، کل مأمور به فی الدار الغسلی باطل، اما کل غسلن اون مأمور به نیست، عموم خصوص مطلقه، بحث ما اینجاست، اما بحث سابق الان گفتیم عموم خصوص من وجه است، این در مأمور به که بین مأمور به و منهی عنه عموم خصوص مطلق شد، یا بین مأمور و منهی یعنی مکلفین، بین مکلفین یک مکلفی نهی دارد بگو زن حائض، بقیه مکلفین امر دارن که اینجا بین مأمور یعنی اونهایی که حیض نیستن و بین منهی یعنی اون زنی که حیض است، مثلا یا مسافر، اینم باز عموم و خصوص مطلق است. سابقا هم اشاره کرد و بالجمله النظاف في هذا الاصل في ما كان بين المأمور به یعنی صلات و المنهی عنه یعنی صلات در دار قصدی. اول مأمور فرض کن اونایی که حیض نیستن یا مسافر نیستن، ول منهی اونایی که حیض هستن یا مسافر هستن، عموم و خصوص مطلق. ثم اعلم ان النهی المتعلق بكل واحد من العبادات والمعاملات انما يتعلق به لنفسه که دیروز عرض کردم. حالا میگه این که نهی می آید به مأمور به یا به شخص مأمور، نهی چند قسم میشد. یک دفعه به ذات عمل میخورد لنفسه، یعنی ذات این عمل اشاره خوشش نمیاد، میگه این عمل به جان نیاد، این یک قسم. ان النهی المتعلق بكل واحد من العبادات والمعاملات اما يتعلق به یعنی به خود اون عبادت یا معامله، لنفسه یعنی ذات این عبادت یا این معامله مبغوض مولاست، او لجزئه یا نه به یک جزء این عبادت میخورد نه به همه این عبادت، او لشرطه یا نه به شرطش میخورد این ستا، او لوصفه داخل یا نه به یک صفتی میخورد که داخل عبادته این چارتا، او لوصفه خارج این چندتا؟ پنجتا، او لشیء مفارق له متحد معه فی الوجود یا به یک چیزی میخورد که خارج از عبادته لیکن با خود عبادت متحد شده است، شیء واحد شده، اینم یکی چندتا؟ ششتا، او لشیء مفارق غیر متحد معه فی الوجود که مسئله نظر الی الاجنبیه ده. که در حال صلات اجنبیه رد میشد، ما نظر به اجنبیه میکنیم، خدا میفرماید لا تنظر، اینجا این اجنبیه شیئیست خارج لیکن در حال صلات ما به اون نگاه میکنم، نظر جزء صلات نیست، داخل در صلات نیست. اینم هفتم، هفت قسم نهی ما داریم. ای که بس میکنیم نهی در عبادت آیا موجب فساده یا نهی در معامله آیا موجب فساده، کدوم یکی از این هفت قسم رو ما بحث میکنیم؟ مثالاش در حاشیه نوشته نظر کنید. اول شیء مفارق غیر متحد معه فی الوجود و المراد بالمتعلق لنفس به لنفسه که قسم اوله، و المراد بالمتعلق به لنفسه ان یکون المنهی عنه طبیعت تلک العباده او المعامله مع قطع النظر عن الافراد والعوارض. بگد مراد ما که نهی به عبادت یا معامله لنفسه می خورد، مراد ما این است که نهی آمده باشد به کلی این عبادت یا به کلی این معامله، و المراد بالمتعلق به نفسه ان یکون المنهی عن طبیعت تلک العباده زیر طبیعت نیست، کلی کلی این عبادت یا کلی این معامله، مع قطع نظر عن الافراد دیگه به افراد خارجش کار نداریم، اصل این عبادت خدا نهی کرده است. یک روایتی دارد آقا یک نمازی آقایان سنی ها میخونن، تقریبا از این زودتر میخونن، همین که خورشید در آمد نمازی میخونن، روایت دارد که این بدعتی است که جناب معاویه علیه السلام گذاشت، همین که شنید که علی را کشتن پاشد به شکرانه خود که علی کشته شده دو رکعت نماز خوند، صلات الضحا، شرح لمعن دارد که صلات الضحا حرام یا مکروه علی حالین، حالا این ذات این عبادت خداوند نهی کرده، گفته همچه کاری را کسی نباید بکند، مع قطع نظر عن الافراد والعوارض والاوصاف که زمان و المکان و غیر ذلك به اینها دیگه کاری نداره، اگر ذات این عبادت شاره ارمشد حرام کرده. حالا این صلات معاویه شاید تطبیق به این نشده، چون این به قید زمان خدا نهی کرده، گفته در اول طول آفتاب نماز نخون، این زمان دخالت داره. پس این مثال برای اینه نیشه. خب که زمان و مکان و غیر ذلك. مثاله النهی عن صلات الحائض و صومها، این است. حالا این مثال هم درست میشد یا نمیشد یه خود فکر میخواد. قشاره مقدس نهی کرده زن حائض را، ده الصلات ایام اغرائک. ایشون میگن اینجا نهی به این صلات خود به جهت ذات این صلات، قطع نظر از خصوصیات. ولی که زمان اینجا خصوصیت داره، صفت حس خصوصیت داره. حالا مرزا مثال زده و ما اطرافش فکر بکنیم ما زحمته. مثاله النهی عن صلات الحائض یا صوم حائض و نحو ذلک. حالا لسیده به صلاح ما یا لسیده نیست، زن حائض که میگن نماز نخون، هیچ نماز نخون یا وقتی که حیض هستی نخون، پس تو قطع نظر شد، رسیده نشد. حالا مثال درست نمیشد چیکارش کنیم؟ خب لا یقال، میخواد حالا اشکال کند، لا یقال ان النهی یا ان النهی هنا تعلق بالصلات به اعتبار وقوعها حال الحیض. خدا رحمت کند آسد باقر محلاتی رضوان الله علیه، ما قوانین تقریبا خدمت ایشان درست کردیم. ایشان میگوید طلبه فاضل را کی میتونیم بشناسیم که ایت قابل ترقیه؟ میگوید وقتی مطلب گفته میشد هنوز اشکال نیومده، این میفهمد که اینجا اشکالی هست. حالا ما فاضلیم و اشکال آمد که شما آقای مرزا مثال میزنی صلات حائض را برای طبیعت لسیده، قطع نظر عن الاوصاف. تو این مثال میزنی برای صلات لسیده. خب لا یقال ان النهی هنا تعلق بالصلات به اعتبار وقوع اون صلات حال الحیض، فالمنهی عن هو الصلات القائلت فی حال الحیض. پس زمان دخالت داره، چرا گفتی دخالت نداره؟ فالنهی انما تعلق بها لوصفها، وصفش حیضی بودن. پس نهی لسیده نیست، خورده به صوم و صلات به سبب وصفی که در این زن است یا در این صلات است که وصف حیض بودن. فنه انما تعلق بها به اون صلات لوصفها، و یعیده ما قیل ان مفهوم صیغته انما یرد علی المادته بعد اعتبار قیودها و حیثیاتها. از خارج یک نکته از خودم دقیق میگه مرزا، مولا وقتی که میخواد چیزی را امر کند یا چیزی را نهی کند، اون منهی هرچه باشد، اون مأمور به هرچه باشد، اول قیودش را ملاحظه میکند بعد طلب را روش میارد. صیغه یعنی طلب. مثلا کسی تشنه است، آب میخواد، اول فکر میکند که آب لوله باشد یا فرض کنیم آب یخچال باشد یا آب قم باشد یا آب تهران. اول اون مأمور به که آب است، اون اطرافش فکر میکند که به فلان قید مطلوب من است، به فلان قید مطلوب من است. بعد که قید را ملاحظه کرد، طلب را روش میارد، میگد اسقنی ما ان، یا میگد آب بیار. کدوم آب را بیار؟ همون آبی که خودش در نظر گرفت که آب لوله باشد، چون سرما خوردم آب یخچال نمیخورم، یا بالعکس خیلی تشنه ام آب یخچال میخوام. پس این مأمور به قیودش را بهش میزند و طلب را روش میارد. پس اینم مؤید است بر این که خدا این صلات زن را به قید حیض ملاحظه کرده، بعد فرموده این صلات به قید حیض را نخون، پس این صلات مقید شد. شما چطور این مثال لسیده زدی؟ این خلاصه اشکال است. و یعیده ما قیل ان مفهوم صیغه، یادداشت کن یعنی طلب یا نهی، که صیغه یا طلب است وجود کار، یا طلب است عدم. همون امثله دیگر، الامر طلب الفعل، النهی طلب و ترک، این مفهوم صیغه است. ماده همون ما است که آب می طلبه یا چیز دیگه. و یعیده ما قیل ان مفهوم صیغه انما یرد علی الماده، ماده این آب مثلا، بعد اعتبار قیودها و حیثیاتها. فقولنا زید اعلم من امر فی الهیئه و امر اعلم من زید فی التب معناه. از خارج عرض کنم خیلی واضح اگر انتقال باشه، ما که میگیم زید اعلم است، در چه اعلمه؟ اول باید اون علمی که میخوام بگیم زید علمش بیشتر از امره، اون علم را قید بزنیم. میگیم زید اعلم است از امر در هیئت. به این قید هیئت ثابت میکنیم که او علمش بیشتر است از این یکی، به این علم هیئت. از این طرف میگیم امر اعلم است از زید، در چه اعلمه؟ در طب. میگیم این امر طبش بیشتره از زید، اون زید علم هیئتش بیشتره از امر، تناقضی هم نیست. پس ماده که علم است مطلق العلم نیست، علم به قید هیئت میگیم زید علمش بیشتره، علم به قید طب میگیم امر علمش بیشتره. پس رفته ام اتیان ثانی رو دیگه ثابت میکند، چون غرض حاصل شد. به اصطلاح خراسانی یا اصطلاحی داشتن قدیم، میگود آقا فلان کار بکن ثواب داره، میگود ما ثواب دونم پر شده، حالا ثواب دون پر شد، وصول علمی قد شد، دوباره بری چه برگردم. خب فیسقط الموافقت الاتفاقیتو الاتیان بالفعل ثانیم، لأن ذلك هو نفس الامتثال. همین رفتن تا میقات خود امتثال است، منتش به قصد خدا نرفتم، به قصد تجارت رفتم. لأن ذلك چه نه اشتباه شد، لأن ذلك هو نفس الامتثال، نه اینکه این امتثال خدایه، من که برای خدا نرفته بودم، برای کسب رفته بودم، این خودش امتثال نیست، لکن امتثال را ساقط میکند. لأن ذلك هو نفس الامتثال. خب تا اینجا اجمال عبادت رو فهمیدیم. و المراد بالمعاملات هنا ما قابل ذلك، مراد به معاملات تعرف الاشیاء به ازدادها، معاملات در مقابل عبادته. یعنی چه؟ یعنی اصلا مصلحت این، ما میدانیم اساس مصلحت این کار چیه. مثلا بیع اساسش کسب است که لقمه نون انسان تأثیر کند بدد به آله خودش، یا نکاح که اول باب نکاح فقه میخوانیم انشاءالله، نکاح اصلش توالد و تناسل، حالا بعد چهار قسمش میکنن مستحب و واجب، او از خارج میاد، اگر کسی خدا نمیتونه حفظ کند واجب مثلا تزویج کند، یا میتوند لکن چون شارع مقدس دوست دارد این کار را تزویج میکند که پنج قسم میکنن. خلاصه معامله اون چیزیست که محتاج به قصد قربت نیست صحتش، ولو قصد قربت هم نباشه صحیح هست. تزویج به قصد شهوت رانی باشد یا قصد دیگه داره، بعض زنی میگرن به قصد دیگری. من یک نفر عالم دیدیم، ایشون یک زن بیوه را گرفته بود به قصدی که ثروت شوهرش که مونده براش وارث دیگر نداشت، آمد اینو گرفت. حالا این به قصد خدا نبود، به قصد این که این ثروت را دست بیاره. اینها را میگن معامله که بدون قصد قربت هم عقد صحیح هست، نکاح صحیح هست. و المراد بالمعاملات هنا ما قابل ذلك، یعنی مقابل عبادت، ای ما لا يحتاج صحتها الى النیه، محتاج به نیت نیست. سواء کان من الواجبات که غسل ثياب، حالا این واجب هست لیکن مصلحتش هم چیه؟ وصول به نماز، که من لباس رو تطهیر کنم به نماز میرسم، قصد قربت نمیخواد. ولو فرض کنیم بدون اجازه متولی ممنوع کردم متولی که لباس به حوض مدرسه کسی نشوره، من نصف شب که همه خوابیدن پا میشم تعطیل میکنم لباس خودم وجود میگیرد، صحتش چیه؟ طهارت، طهارت حاصل میشد ولو به قصد خدا نیست، بلکه به قصد خلاف خدایه، چون بدون اجازه متولی این کار جایز نیست. سواء کان من الواجبات که غسل ثياب و الاوانی، ظرفهای نجس واجب شستنش برای اینکه طعام خوردن در او جایز شود. او من العقود یا از عقود باشد اول ایقاعات، یک طلبه بیچاره را امتحان کرده بودن که فرق بین عقد و ایقاعات چیه، گیر کرده بود. مکرر گفتیم عقد آن است که دو طرفیه، ایجاب و قبول، ایقاع اونه که یک طرفیه. کسی میخواد زن خودش را طلاق بده، میگه زوجتی طالق تو بود افتاده، زنکه نمیخواد بگه قبل تو طلاقه. یک طرفی باشد اون ایقاع بهش میگن، دو طرفی باشد عقود میگوین. او من العقود او الایقاعات فان المصالح فیها واضحه، مصالح در اینها واضح است، یعنی میدانیم مصلحت چیه که خدا نکاح را بر ما جائز دانسته یا طلاق را جائز دانسته. فان المصالح فیها واضحه لا يتوقف حصولها على قصد الامتثال، حصول این عقد، حصول این ایقاع متوقف بر این نیست که من چون خدا فرموده طلاق میدهم یا چون خدا فرموده من عیال میگیرم، نه، میخوام این کار بشود برای شهوت رانی یا برای اینکه ارث این زن مثلا که بهش رسیده گیرم من بیاد. علی حال علتش معلومه، چون علت معلومه برای خدا نباشه نباشه، عقد صحیح هست و مالها را میگیره. لا يتوقف حصول این امور، یعنی این معاملات، الا قصد الامتثال و ان لم يحصل الثواب في الواجبات، اگرچه ثواب خدا به من نمیده، من به قصد این که به نماز بتونم نماز بخونم، اما برای خدا لباس تاثیر نمی کنم برای وصول الى نماز، چون خدا نماز را بدون تاثیر لباس جایز نمیدوند، من اینو بدون اجازه متولی نصف شب لباس را تاثیر میکنم، خدا ثواب نمیده. اما اگر به قصد این که چون خدا فرموده که لباس را تاثیر بکن که به نماز برسی، اونجا خدا ثواب میدهد. لابد اون روایت هم شنیدین که حضرت سلمان بود ظاهرا گفت من هیچ وقت فعل مباح به جان نیاوردم، هر کاری که کرده ام به قصد این که به عبادت خدا برسم این کارا را کردم، همه ثواب میده خدا. و این لم يحصل الثواب في الواجبات و حصل العقاب في اتيانها، عقاب هم میشد که بدون اجازه متولی من به آب مدرسه لباس تاثیر کنم، روز قیامت خدا عقاب هم میکنه. بله، و حصل العقاب في اتيان المعاملات و اتيان معاملات على طریق المحرم، که همین عرض میشد بدون اجازه مثلا. ولذلك لا يكلف من غسل ثوبه بماء مغصوب او باجبار غيره عليه او بحصوله من مسلم دون اطلاعه باعاده الغسل. لذا چون بدون قصد قربت هم اینها وجود میگیرد، حالا کسی به آب غصبی لباسها را تطهیر کرد، آفتاب انداخت که آب خشک شد دیگه نموند آب غصبی، یا اینکه کسی را کتک میزند که تو لباسهای مرا بشور مثلا، یا اینکه فرض کنیم کس دیگری میگه خب این بیچاره ضعیفه نمیتونه تو این هوای سرد لباس خودش را بشوره، بدون اطلاعش میره لباسش را تطهیر میکند. در اینها تطهیر حاصل میشد، منتج خدا ثوابی نمیده. بله. و این لم یحصل الثواب فی الواجبات او وصل او و حصل العقاب فی اتیان اونها اون معاملات و اتیان المعاملات، اتیانها را به عقود و ایقاع بزنیم تا این و اتیان المعاملات عطف بر او بشود. فی اتیان اون عقود و اتیان معاملات علی طریق المحرم. ولذلك لا یکلف من غسل ثوبه به ماء مغصوب، لذا لا یکلف اون به اعادت آخر سطر به این لا یکلف قید این لا یکلفه، لا یکلف من غسل ثوبه به ماء مغصوب او به اجبار غیره علیه، زمیر علیه را به غسل بدن، یا کسی که اجبار کند غیر خود را بر اون غسل، او به حصوله من مسلمن یا حاصل بشد از یک مسلمانی من دون اطلاع این عرض می شود شخص. لا یکلف به اعادت الغسل، که دوباره خدا نمیگد حالا باز دوباره لباست غسل کن، خب غسل شد دیگه، مصلحت حاصل شد، به اعادت الغسل. و کذلک ترتب الاثار على الافعال المحرمه في المعاملات كترتب المهر والارث والولد لمن دخل بزوجته في حال الحيض، آثار هم برش بار میشد ولو خلاف شرع کرده، به فعل حرام کرده، زنش در حال حیض باش نزدیکی کرد، خب دخول واقع شد ولو به طریق حرام، وقت ارث همش بر ذمهش میگیره، یا اینکه ولدی در همون وقت منعقد شد، اگرچه بعضی منکرن میگن در حال حیض ولد منعقد نمیشه، حالا ما در این عوالم نیستیم. خلاصه به طریق حرام یعنی در حال حیض نزدیکی کرد، مهری که میگن اگر دخول کردی تمام مهر بر ذمهت میاد، یا اینکه ولدی اگر منعقد شد اینا بار میشه برش. چرا؟ چون اصل زوجیت حاصل شده و اصل دخول حاصل شده، ولو قصد قربت نبوده بلکه قصد خلاف خدا بوده. بله. و کذلک ترتب الاثار، یا ترتب الاثار علی الافعال المحرمه فی المعاملات، یا هم ندای یوم الجمعه ذر البیع، میگه وقتی ندای جمعه شد شما ترازو رو ببند دیگه. حالا این حریصه، همون وقت خرید و فروش میشد و اثر معامله برش بار میشد، یعنی جنس مال مشتری میشد، پول مال فرض کن صاحب مغازه. ترتب الاثار علی الافعال المحرمه فی المعاملات، که ترتب مهر یا ترتب ارث که دخول کرد ارث میبره مثلا، و الولد لمن دخل بزوجته فی حال الحید و غیر ذلک، مثال خیلی داره. این صحیح هست، آثار برش بار میشه. الثانیه الاصل فی العبادات و المعاملات هو الفساد. اینه دیگه خیلی باید انسان دقت کند. اول این کتاب اگر کسی یادش باشد گفت اصل معانی کثیره دارد و مشهور عند الفقها چهار معنایه. حالا اینجا میگد اصل در هر عبادتی تا یقین به امضا اشاره نکنیم فساد است. معامله هم همینجور. خوب این حال دقت کنید، تا شارع امضا نکرده این عبادت ترا یا این معامله ترا، این فاسد است. حالا فاسده بدعت هم هست که حرام باشد یا بدعت نیست، بس دور و دراز میشد. پس هر عبادتی که ما یقین به امضا اشاره نداریم که شارع این کار امضا کرده یا نکرده، ها کده معامله که شارع این معامله را امضا کرده یا نکرده، اصل فساد است. این کار فاسده. این خیلی دقیق است آقا جان. مذهب شیعه عجیب است، عجیب و غریب است. اون قصه عمر وقتی که آمد دید دارن نماز نافله ماه رمضان را یکی یکی تنها تنها فرادا میخوانن، عمر گفت پدر سوخت این که چه کاریه؟ و یکی جلو بیست و باقی صف ببندن. خب صف بستند. فرداشت هم اومد به به جماعتیست بلا تشبیه مثل جماعت آیت الله مرعشی، ایک صف میرن میرن رکوع و سجود. گفت بدعتون و نعم البدعه. گفت خوب بدعتی در دین خدا گذاشتم و خیلی هم قشنگ است. خب بله برای عمر خیلی قشنگ است. علی حال هر معامله که امضاء شرعیش یقین نشد یقینا فاسد است و بدعت. الاصل فی العبادات و المعاملات هو الفساد. چرا؟ لأن الاحکام الشرعیه کلها توقیفیتون. توقیف یادم از سابقم گفتم توقیف دو معنا داره، یک ونی فهمیدن اطلاع پیدا کردن، میگه فلانی اومده یا نمیگه واقف نیستم بره چلو نداره. یک معنی توقیف یعنی توقف، یعنی متوقف بر فلان کار است. میگه عبادات و معاملات در نزد شرع مقدس توقیفیست، تا ما امضاء شرعی یقین نکنیم این فاسد است این کار، حالا عبادت باشد یا معامله باشد. لأن الاحکام الشرعیه کلها توقیفیتون و منها الصحه. اگر اول معالم یاد شما باشد بود احکام بر دو قسم است، احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. احکام تکلیفیه میگن پنج تاست. اگرچه یک وقت تازه وارد قم شده بودم مدرسه آیت الله گلفگانی درس میدادم، یک روز گفتم این حرف رو فقها میگن اساس نداره، احکام تکلیفیه فقط دو تاست، وجوب و حرمت. یکی از مدرسین گوش میداد درس من اونجا، گفت آیا مدرس باز حرف تازه داره آوردی؟ گفتم تازه نیست، تو بی اطلاعی. احکام تکلیفیه دو تاست، وجوب و حرمت. استحباب و کراهت و اباحت تکلیفی نیست، لکن حالا شهرت گرفته که احکام تکلیفیه پنج تاست. اول معالم میگد این پنج تا احکام تکلیفیه و صحت و الفساد، اینم دوتا میشه هفتا. احکام الهی هفتاست، تمام عروه از اول تا آخر همین هفته رو بیان میکند، فلان عمل واجبه، فلان مستحبه، فلان حرامه، الی آخر فلان عمل صحیح است، فلان عمل باطله. اینها احکام شرعیه. اینها را کسی بخواد فتوا بدهد و مدرکش نشون ندهد، اهل بدعت میشه. شما به چه دلیل میگین کار واجبه؟ کی گفته؟ یا آیه قرآن بیار، یا اجماع بیار، یا روایت صحیح بیار، الی آخر. پس اینها تکلیف است، چه و آثار وضعی هم که صحت و فساده، اینها متوقف است به این که شارع فرموده باشد. ما چون از شارع یقین نداریم که این فرموده و این کار بکنیم، تقریبا بدعت است. کلها توقیفیتون و منها الصحه، منها را بدانید به احکام شرعیه، که از همون احکام شرعیه صحت عمل و اصل عدمها. شما که اصل عدم اصولی هم که خیلی قویه، میگه اگر شک کنیم که آیا این شارع امضا کرده یا نکرده، اصل عدم است. عدم که شد بدعت میشود، ولی اصل عدمها. و عدمها یکی فی سبود الفساد، عدمهای دویمی را الاصل عدم اون صحت است، و عدم اون بیان شارع یکی فی سبود الفساد. خوب دقت کن، یعنی ما باید علم به امضا پیدا کنیم. همین که امضا را پیدا نتوانستیم، دلیل پیدا نتوانستیم، عدم وجدان دلیل دلیل بر عدم دلیل است. پس دلیل نداریم، دلیلی که نداریم این کار بدعت می شود. و عدم ها یکفی فی عدم، عدم ها را به صحت بدن، و عدم صحت یکفی فی ثبوت الفساد، عدم صحت کفایت در فساد می کند. هر چیزی که صحتش اشاره به ما نرسید یقینا فاسد است. و این کانه هو ایضا من الاحکام شرعیه، هو را این دفعه بدن به فساد، اگر چه می باشد اون فساد ایضا از احکام شرعیه. گفتیم دو تا، صحت و فساد. اگر عدم صحت آمد، یعنی دلیل بر صحت پیدا نکردیم، خود عدم دلیل بر صحت دلیل بر فساد می شود، اگر چه فساد هم خودش حکم شرعی است من الاحکام شرعیه. و لأن عدم الدلیل دلیل على العدم، دلیل نداریم، خود نبودن دلیل دلیل بر عدم دلیل است، که دلیل نیست. پس شما از کجا این کار میکنید؟ به چه دلیل؟ لأن عدم الدلیل دلیل على العدم. این تموم شد. و اما استدلال بعض الفقها به اصالت الصحه و اصالت الجواز في المعاملات، فالظاهر ان مراده من الاصل العموم او مطلق القاعده، که اول کتاب خوندیم. یک کسی به مرزا میگه خب پس شما میگه اصل در جمیع عبادات فساد است، مادامی که دلیل بر صحت نیاید، پس این آقایون چرا در بعضی عبادات بعضی معاملات اصالت الصحه جاری میکنن؟ میگن اصل صحت است. مثلا این مسئله تو عروه نوشته است، تو رساله عملی نوشته، میتیست بر همه مکلفین به طریق وجوب عربیشن تخییر وجوب تعینی کفایی، میتی نمازش بر همه مسلمینی که اطلاع از قضیه دارند و دسترس دارند، صلات بر این میت واجب است به وجوب کفایی. حالا یک آقای میبینیم اونجا نماز میت را خوند، ما شک میکنیم که آیا این آقا نماز صحیح خوند تا از این وجوب ساقط بشه، یا نه نماز فاسد خوند تا از ما ساقط نباشه. اونجا میگن اصل صحت است. شما چطور میگی اصل در عبادات فساده؟ یا این که کسی خونه ای خریده، من شک دارم که اینا به بیع صحیح ای خونه را خریدن یا به بیع فاسد، میگن اصل صحت است. میگیم پس این اصل صحت با اون که شما میگویی که اصل در عبادات و معاملات فساده، اینا که تناقض در میاد. میگه بابا جون آخه تو حاشیه خوندی، در تناقض هست، وحدت شرط دان. ما که میگوییم اصل فساده، در جایی میگیم که دلیل شرعی پیدا نشه، نمیدانیم شارع به این کار راضیه یا راضی نیست. در صورت عدم علم به امضا اشاره، میگیم اصل در عبادت در معامله فساد است. فقها که میگن اصل در عبادات و معامله صحت، این درجایی است که اصل عمل دو قسمش شناختن. شناختن که نماز میت اگر مسلمان نماز میت را بخواند نماز میت صحیح است، اگر غیر مسلمان بخواند باطله. بعد میبینیم خواننده مسلمانه، اینجا میگن چون خواننده مسلمانه اصل این است که این نماز صحیح خون و هاکذا در معاملات. پس این درجایی است که عمل صحیح و فاسد شناخته شده، اما شک داریم که این آقا به طریق صحیح نماز میت را خوند یا به طریق فاسد. اونجا میگیم اصل صحت است که اصالت صحت فی فعل المسلم فی عمل المسلم. پس مورد اجرای اصل صحت در جایی است که فاعل مسلمان است، شک میکنیم صحیح خوند یا باطل خوند، اونجا اصل صحت است. اما در ما نحن فیه ما که میگیم اصل فساده، یعنی اصل امضا اشاره را شک داریم که این عمل را اشاره امضا کرده یا نکرده، اونجا میگیم اصل فساده است. این دوتا ابدا تناقض ندارند، چون در تناقض وحدت سمانیه میخواهیم، اینجا وحدت ندارد. اون مجراش یک اصل یک مکانه، این مجراش مکان دیگر. و اما استدلال بعض الفقها به اصالت الصحه یا اصالت الجواز، که شک میکنم سیگار کشیدن حرام یا جائزه، دلیلی پیدا نکردم، اصل جواز است، سیگار میکشم. و اصالت الجواز فی المعاملات، فالظاهر ان مراده ضمیر به بعض الفقها بزن، فالظاهر ان مراد بعض الفقها من الاصل العموم، یعنی عموم اوفو بالعقود این معامله رو میگیرد. عموم فعل مسلم صحیح هست نمازی میت که میخونه میگیرد، اینجا مراد از اصل عموم، یا اینکه دلیل دیگری داریم که الان میگد. بله، ان مراده من الاصل العموم او مطلق القاعده، یعنی یک قاعده اینجا هست که باید بگیم آقا نماز صحیح خوند، او مطلق القاعده که اول کتاب گفتن که برای اصل معنا زیاده، چهار تاش معروفه که یکی همین عموم، یکی قاعده، یکی هم استصحاب. و این کان مراده غیر ذلک فهو سهو، اگر غیر اینا میگد اشتباه میگد این بعض الفقها. الا ان يراد به اصالت و جواز اعطاء ماله بغيره و اخذ مال غيره، مگر این که مراد این بعض این باشد که من به معامله ای که شرایط صحت درش باره معامله نکردم، اما من اختیار دارم که این جنس را به مشتری بدهم که مال خودم، به مشتری میگم این مال تو، اونم پول خودش اختیار دارد که به من بده. الناس مسلطون على اموالهم، میگد این صحیحه، من جنس خود را به اون میدم، میگم هر کار میکنی بکن. خباز دوتا نون به مشتری میدم، میگه هر کار میکنی بکن. اونم که نون دک گرفت دوتا تک تومنی به خباز میدم، میگه هر کار میکنی بکن، که مسلط میکنن طرفین بر مال غیر خود را. اینم دلیل الناس مسلطون على اموالهم، اینو میگیره. بله، الا ان يراد به این اصل اصالت و جواز اعطاء ماله بغیره، داره دیالده غیره چاپا همه اعطاء ماله ظاهرا لغیره باشه بهتره. جواز عطا کردن خباز مال خود را لغیره به مشتری، و اخذ مال غیره، و اون دو تومن را هم از مشتری جایزه بگیرد، چون او راضیه دو تومن را میگیره تو دخل میاندازد. مثلا لأن الناس مسلطون على اموالهم، چون هر کس اختیار مال خودشو دارد، دیگه تو حق نداری بگی چرا این را تو دادی به او، چرا از او پول گرفتی، او مختار است مال خودش بده به من مختارم دو تا نون را بدم به او. ولكن ذلك لا يفيد الصحة الشرعيه، لیکن این جواز هست که من نان را به امیدم، اختیار مال خود دارم، او پول به من میده، لیکن اون صحتی که در معاملات اینجا ثابت نمیشه، چون اگر صحت شرعی بار شد نه مشتری خیار فسخ دارد که پول خود پس بگیرد و نون به ما برگرداند و من خیار فسخ دارم که نون را ازش بگیرم. او صحتی که در معاملات برش بار نمی شود و هاکذا بقیه مثال ها. ولیکن ذالک لا یفید صحت شرعیه به معنى اللزوم و ترتب الآثار و ما یقال ظاهرا وقت گذشته.